رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. امروز جمعه دوم اسد سال 1394 خورشیدی برابر است به 24 جولای سال 2015 میلادی. ساعت 7:30 شام در افغانستان و 11 صبح در واشنگتن است. توجه نمایید به سرخط اخبار.
عملیات هوایی در ولسوالی المار ولایت فاریاب، مواصلت باراک اوباما به کینیا زادگاه پدریش و کشف سیاره شبیه زمین در منظومه شمس.
آخرین اطلاعات در مورد عملیات نظامی در ولسوالی و دوج ولایت بدخشان، عملی شدن توافق هسته‌ای با ایران و تاثیر آن برای روابط کابل و تهران و گزارش‌های دیگر را در این برنامه خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از من شیلا سمیعی و همکارم قدیر مشرف مشنوید.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. مسئولین امنیتی ولایت فاریاب میگویند که در جریان عملیات هوایی که صبح امروز جمعه در منطقه قرایی ولسوالی المار آن ولایت بالای یک مرکز گروه طالبان صورت گرفته، 8 تن از سران ارشد طالبان به شمول 3 ولسوال و 1 والی نامنهاد طالبان کشته شده است. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن.
مسئولین قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که در جریان عملیات هوایی نیروها در منطقه قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب، 8 تن از سران ارشد گروه طالبان جان باختند و دست کم 11 تن دیگر زخم برداشتند. جگران محمد رضا، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور، در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا با بیان این مطلب میگوید که این حمله صبح امروز صورت گرفته. 3 ولسوال طالبان به شمول 2 تبعه کشور ازبکستان که برای افراد طالبان آموزش ماین و عملات انتحاری را سازماندهی میکرد نیز کشته شده است.
صبح امروز تیارات هلیکوپتر جنگی هوای هوایی افغانستان یک قرارگاه ثابت مخالفین وسلح دولت در قرایی المار ولسوالی المار فاریاب قرار داد. دشمن 8 نفر کشته داره که هم افراد بلندرتبه هستند و 11 نفر هم زخمی داره. 3 ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب شامل کشته شدگی است. یک تبعه خارجی است کشور ازبکستان است که راسازن که در کنار طالبان بود، آموزش ماین میداد و عملات انتحاری سازماندهی میکرد. والی نامنهاد فاریاب که ملا صلاح الدین است، نظر به راپور استخباراتی ما که شدید از زخمی است، احتمال مردنش لحظات قبل از این معتبر است.
بر اساس اطلاعات مسئولین امنیتی در فاریاب، قاری صلاح الدین والی نامنهاد طالبان برای ولایت فاریاب نیز مشمول کشته شدگان این رویداد است. قرار گفته های مسئولین امنیتی فاریاب، گروه طالبان تصمیم داشتند تا برنامه های عملیاتی و حمله به سایر مناطق ولایت فاریاب را در نشست در منطقه قرایی ولسوالی المار برنامه ریزی کنند. با این حال طالبان در پیوند به این رویداد کشته شدن 2 فرد گروهشان را تایید کرده است. این حمله هوایی نیروهای اردوی ملی در ولایت فاریاب در حال راه اندازی می گردد که همزمان با این عملیات لوی درسیز اردوی ملی کشور و معین وزارت امور داخله برای بررسی وضعیت امنیتی شمال وارد فاریاب شدند.
درگیری روز جمعه در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به کشته شدن 3 طالب و بازداشت 1 قماندان طالبان به نام زبیرگو گردید. حامد سیفی، آمر اپراسیون کندک دوم اردوی ملی در ولسوالی وردوج، لحظات قبل به رادیو آشنا گفت که حمله طالبان عقب زده شده و برنامه ها برای راه اندازی عملیات گسترده تصفیه‌ای در ولسوالی های آن ولایت که با تهدید بلند قرار دارد روی دست می باشد.
صبح امروز هم یک حمله که دشمن بالای پوستای شمال ولسوالی وردوج انجام داد، یک حمله ناکام بود. 3 اجساد دشمن به دسترس ما قرار گرفت. یکی از سرگروپای زخمی شد که وا مسیر ما شد. همین جنگی که امروز بدخشان به رهبری طالبا یا به نام طالبا ادامه داره، رهبری عزیز مکمل مردمای خارجی هستند که به عهده دارن. قماندانایشان چینیا، تاجیکیا، ازبکستانیا، مردمای بیگانه بیشتر هستند و حتی در سطح رهبری هست.
این در حالی است که گل محمد بیدار، معاون ولایت بدخشان، میگوید که 7 ولسوالی آن ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه میباشد.
یک ولسوالی هم در تصرف جنگجویان نیستند تا فعلا الحمدلله، و حدود 7 ولسوالی در تهدید بلند هستند که هر لحظه احتمال جنگ اونجا وجود داره. مثلا به ولسوالی جرم و کرانمنجان و یمدان و بارک و شهدا و وردوج و ارغنشاه، اینا در تهدید بلند هستند. و ولسوالی های دیگر مثل شهر بزرگ و راغستان و کوهستان و یاوان و قوان، اینا در تهدید متوسط هستند و ولسوالی های باقی مانده نسبتا وضعیتش خوب است.
طالبان در رابطه به درگیری ولسوالی وردوج تا کنون چیزی نگفتند. تحلیلگران امنیتی میگویند پس از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پاکستان، بسیاری جنگجویان به ولسوالی های مرزی بدخشان پناه آوردند که با استفاده از جنگجویان محلی دامنه جنگ را در آن ولایت کشانیدند.
یک قماندان ارشد القاعده در حمله هوایی ایالات متحده در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا امروز جمعه طی یک اعلامیه گفت که ابو خلیل السودانی، رهبر گروه عملیات انتحاری و انفجاری، به تاریخ 11 جولای در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شده است. با گفته وزارت دفاع آمریکا، السودانی در رهبری حملات انفجاری و انتحاری علیه سربازان آمریکایی، افغان و پاکستانی نقش داشته و از نزدیک با ایمن الزواهری، رهبر القاعده، ارتباط بوده است. بر علاوه السودانی، دو عضو دیگر القاعده نیز در آن حمله کشته شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. ترکیه میگوید برای اولین بار حملات هوایی را علیه مغازه گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است. حملات روز جمعه ترکیه بر دو مقر گروه داعش و یک محل ملاقات بعد از آن صورت گرفت که ترکیه موافقه کرد تا طیاره‌های جنگی آمریکا از پایگاه هوایی انسرلیک در جنوب آن کشور برای عملیات علیه گروه دولت اسلامی استفاده کند. از جانب دیگر پلیس ترکیه اعلام کرد که 251 نفر را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی و حزب کارگران کاردیا پیکه که در سراسر آن کشور توقیف کرده است. هزاران منصوب پلیس و حمایت هلیکوپترهای نظامی حداقل 100 محل را در شهر استانبول برای یافتن تندروان اسلامی جستجو کردند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که برای تقویت رشد ارتباطات اقتصادی عازم قاره افریقا شده، امروز جمعه به کینیا زادگاه پدری خود مواصلت کرد. امینه محمد وزیر خارجه کینیا در رابطه گفت:
For us, it's a defining moment. It truly is a defining moment. It's the first time that an American sitting head of state
برای ما این یک لحظه فراموش ناشدنی است. یک لحظه واقعا سرنوشت ساز. این اولین بار است که یک رئیس جمهور برحال آمریکا از کشور ما دیدن می کند. این رویداد در 52 سال که از استقلال ما می گذرد سابقه نداشته است. این واقعا یک لحظه بسیار بزرگ برای ماست.
قرار است آقای اوباما در کینیا در کنفرانس سران کارآفرینی جهان که در نایروبی دایر خواهد شد شرکت کند. توقف بعدی آقای اوباما در ایتوپیا خواهد بود. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که از آن کشور دیدن خواهد کرد. فعالین حقوق بشر از آقای اوباما می‌خواهند در آن سفر روی اصلاحات حقوق بشری در کینیا و ایتوپیا تاکید ورزد.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه در سفر غیر منتظره وارد اربیل مرکز کردستان عراق شده و با مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای کارتر قبل از سفر به این منطقه از نیروهای کرد به عنوان یک نیروی زمینی قدرتمند و موفق نام برد.
رسیدگی از ایمیل شخصی در جریان وظیفه رسمی توسط هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که حاوی اطلاعات حساس حکومتی بود شاید تحت پیگیری تحقیقات فدرال قرار گیرد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دو تحقیق کننده فدرال از وزارت عدلیه این کشور تقاضا کردند تحقیقات جنایی در این مورد را آغاز نمایند. هیلری کلینتون ادعا دارد که هیچ عمل غیرقانونی را انجام نداده است.
در حمله یک مرد مسلح در یک سالون سینما در ایالت لویزیانا در جنوب آمریکا، دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شد. پلیس جزئیات بیشتر را در باره حمله شام پنجشنبه ارائه نکرده است. فقط میگوید که مهاجم مرد سفید پوست 58 ساله‌ای بوده است که بعد از فیر بر تماشاچیان خود را کشته است. در انگام تیراندازی حدود 100 نفر در ساختمان سینما در شهر لافایت حضور داشت.
و دانشمندان امریکایی میگویند شنونده های گرامی که سیاره ای را کشف کردند که تصور می شود به طور قابل توجه شبیه زمین باشد. جون کینگنز دانشمند مرکز پژوهشی امس مربوط ناسا در ایالت کالیفرنیا گفت که از طریق تلسکوپ فضایی کپلر آن سیاره را که در مدار ستاره همانند آفتاب چرخ می خورد دیدند.
It would likely have a mass about 5 times that of Earth and a surface gravity about twice that of Earth.
او میگوید امکان دارد بزرگی این سیاره 5 برابر زمین باشد و شدت قوی جاذبه آن شاید 2 برابر کره زمین باشد. تصور می شود که جو آن نیز ضخیم‌تر و پوشش ابر آن زیادتر باشد و احتمال زیاد دارد که این سیاره آتش فشان‌های بسیار فعالی داشته باشد. دانشمندان میگویند با وجود که کشف این سیاره بسیار اهمیت دارد، اما چون در منظومه شمسی 1400 سال نوری از زمین فاصله دارد، رسیدن به آن طویل المدت می باشد. خبرهایی که دیروز در این باره درباره این سیاره به نشر رسیده بود حاکی از این است که این سیاره شبیه زمین شنونده های گرامی عمرش پیرتر است از سیاره که ما شما در روز زندگی میکنیم. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو یک بیماری فلج کننده و کشنده اطفال زیر سن 5 سال است. در هر دور واکسیناسیون پولیو که پشت دروازه های خانه های شما میاد یا خبر میشن که در مراکز صحی کمپاین واکسین پولیو را اندازی شده، اطفال زیر سن 5 سالتان چه دختر باشه و چه پسر برده و اونا را واکسین بکنن. بیشتر تحدید زمان متوجه اطفال واکسین نشده و واکسین شده شماست که یک واقعه جدید پولیو در منطقه شما تایید شود. در این صورت تمام اطفال میتونه با خطر فلج تهدید بکنه. تنها با 2 قطره از طریق دهن حیات اطفالتان را نجات بدین.
تشکر قدیر جان. دوستان عزیز، قراره که در اخبار شنیدید، معاون ولایت بدخشان میگوید که طالبان ظهر جمعه یک بار دیگر حملات وسیع را برای تصرف مرکز استراتژیک تیرگران ولسوالی وردوج ولایت بدخشان آغاز کردند. گل محمد بیدار بر رادیو آشنا گفت که حملات روز پنجشنبه طالبان بر این منطقه از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد که به گفته معاون والی بدخشان جنگجویان طالبان از سایر ولسوالی‌های آن ولایت در حمله بر ولسوالی وردوج سهم گرفته بودند. همکار ما قدیر مشرف لحظات قبل در مورد آخرین انکشافات امنیتی در آن ولایت مصاحبه ویژه‌ای با آقای بیدار انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
جناب آقای بیدار، اگر میشه بر ما بگوین که آخرین انکشافات در ولسوالی وردود از چه قرار است، حمله نیروهای طالبان در اون منطقه چقدر عقب زده شده و نیروهای امنیتی فعلا در کدام موقف هستند؟
از دیروز صبح 5 بجه جنگ جریان داره، باز هم بعد از 500 و 600 وقفه توقف میکنه. تا فعلا حدود بالاتر از 12 نفر از طالبان کشته شده که 2 نفر ادبای خارجی هستند که قماندانای مهمشان بودن و 2 نفر مندانای طالبان هم به 12 نفر شامل است و 27-28 نفرشان زخمی شدند. تنوز در 3 اطراف و 4 اطراف پوسته تیرگران که فعلا در دست نیروهای امنیتی افغان است اینا را زده می روند، اما نیروهای امنیتی در اوجه مستقر هستند، امالگی کامل خدا دارند، دو بالا هلیکوپتر هم آمدند تا جایی که تانستند مهمات و امکانات هم در اوجه بردند. و همچنان یک پوسته دیگه به نام پوسته یاردار در فیض‌آباد که میرید در شروع وردوج، در اینجا هم شب طالبان حمله کردند، 4 نفرشان در اینجا هم کشته شدند و با نیروهای امنیتی در اینجا هم کدام آسیب نرسید، اما در پسته تیرگران از نیروهای امنیتی 1 نفر شهید و 1 نفر زخمی.
منصب، شما گفتین جنگجوی خارجی کشته شدند، هویت از اینا روشن شده که اینا از کجا هستند؟
دقیقا معلوم نیستند، به خاطر که اینجا از کشورهای مختلف وجود دارند، مثل تاجیکستان و ازبکستان و چچنیا و پاکستان و از چیز مختلف از تانوز هویت اینا ثابت نشده برای ما نگفتن. اکثرش به نزدیک پوسته وجود داره.
برای افراد غیر نظامی آیا کدام آسیب رسیده؟ خانه های مردم، وضعیت مردم در منطقه چگونه است؟
به او جهل ما گردازیر به پوسته تیرگران مردم، چون پوسته دخته بسیار اساس و مهم و استراتژیک است، در گردازیر به مردم وقت پار سال به این طرف خودکشیدن، مهاجر شدن در لسوالی بارک هستن. و انشاءالله به فضل خداوند به مردم ملکی خدا مسیری نرسید.
در کل چند ولسوالی بدخشان فعلا زیر تهدید حملات قرار داره و چند ولسوالی از زی ولسوالی بدخشان در تصرف جنگجویان است منصب؟
یک ولسوالی هم در تصرف جنگجویان نیستند تا فعلا الحمدلله، و حدود 7 ولسوالی در تهدید بلند هستند که هر لحظه احتمال جنگ اونجا وجود داره. مثلا در ولسوالی جرم و کرانمنجان و یمگان و بارک و شهدا و وردوج و ارغنشاه، اینا در تهدید بلند هستند. و ولسوالی های دیگه مثل شهر بزرگ و راغستان و کوهستان و یاوان و خوان، اینا در تهدید متوسط هستند و ولسوالی های باقی مانده نسبتا وضعیت خوب است.
ما بدخشان بودیم، ولسوالی های بسیار زیاد بدخشان گشتیم، بلد هستم این منطقه را. چی شد که اینقدر ولسوالی هایی که بیشترشان در یک خط قرار دارن زیر تهدید قرار داشته و قرار گرفته، چی شد که بدخشان دفعتاً دگرگون شد؟
اصلا بدخشان بعد از اینکه به پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردن، به خاطر اینکه از بدنامی کلام خود را نجات بکرد، به دنیا خود سفید نشان بده و بدیل وزیرستان شمالی و جنوبی، بدخشان را تعیین کردن. به نظر من بدخشان از لحاظ موقعیت جغرافیایی بسیار مساعد است در جنگ، و از دیگر طرف مرزهایی که از توفان از ولسوالی زیباگ و توفانه وصل شده، در 8 نقطه ما به پاکستان وصل هستیم که عبور و مرور ادبار خارجی از پاکستان از این 8 نایه صورت میگیره که فعلا اون سرحدها باز هستند. و علاوه از سرحدات ما به ولایت نورستان و کنرها هم باز هستند. در اینجا اهداف مختلف نهفته است که عوامل خارجی هم وجود دارد، داخلی هم وجود دارد. عوامل خارجی شیست که سرک ابریشم بند باخته که او نشود تا از لحاظ اقتصادی افغانستان کما فی صادق بمانم، و مدوم بدیل وزیرستان شمالی جنوبی بدخشان باشه، و بدخشان چون دروازه شمال است و جنگ از جنوب به شمال انتقال شود. و علاوه از برای آسیای میانه یک تهدید بسیار بزرگ باید ایجاد شود، قسمی که قوای روسا هم در اون طرف دریای آمو حدود 3-4000 نفر قوای سرحدی روسا آمدن، اونا هم تدابیر لازمه خود گرفتن. و عوامل داخلی هم وجود داره، جنگ های اقتصادی در اینجا وجود داره، موضوع معدنه هست که تانوز قانونمند نشده، در اشکال مختلف از معدنه سو استفاده می شود. مردم محل و قماندان های جهادی و افراد غیر مسئول طالب بیشتر از 50% از این معدنه ها طالب تغذیه می شود. موضوع قاچاق مواد مخدر پر در تاجیکستان و او طرف به طرف پاکستان جریان داره، در اینجا پروسس می شود، تولید می شود، قاچاق می شود. و ده ها عوامل دیگه داخلی در اینجا وجود داره که بدخشان متاسفانه ناامن کرده. اگر حکومت مرکزی توجه جدی همه جانبه خاطر عوامل داخلی و خارجی نکنه، تمام وجد به این حالت هم نمیمانه، بلکه از لحاظ نامی پیشرفت بکنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. حدود 2 هفته قبل ایران و گروه 5+1 روی برنامه هسته‌ای تهران توافق کردند، ولی اعلام این توافق اولین قدم در راستای برنامه هسته‌ای ایران است. اگر این توافق به مرحله عملی برسد، چی تأثیر بالای رابط کابل و تهران رونما خواهد شد؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
شماره از تحلیلگران به این باورند که عملی شدن توافق هسته‌ای با ایران، به خصوص رفع تعزیرات بالای آن کشور، می تواند تغییرات در رابط تهران با منطقه رونما کند، با شمول تغییرات سیاسی و اقتصادی با کابل. محسن میرانی، استاد روابط بین‌المللی در پانتون فلوریدا جنوبی، میگوید که از سال 2001 میلادی که جنگ سرد میان تهران با واشنگتن ادامه داشت، برای کابل بسیار مشکل بود تا روابط خوب هم با ایران و هم با ایالات متحده داشته باشد.
ولی حالا که این قرارداد انشاءالله امضا خواهد شد، این رو برای کابل آسان‌تر خواهد کرد که بتونه رابطه سیاسی خودشو با هر دو کشور، یعنی هم با آمریکا و هم با ایران، ادامه بده و تنشی هم تو این نباشه.
علاوه بر آن، این تحلیلگر مقیم آمریکا میگوید که رفع تعزیرات بالای ایران حجم تجارت میان کابل و تهران را بیشتر و سهل‌تر خواهد کرد.
افغانستان برای ایران یک کشور مهمی از لحاظ اقتصادی، ایران هم برای افغانستان یک کشور خیلی مهمیه و با برداشتن این تحریم ها امیدوارم که حجم تجارت بین این دو کشور زیادتر بشه.
ولی شماره از کارشناسان اقتصادی به این باورن که در صورت افزایش تجارت میان دو کشور، این ایران خواهد بود که نفع بیشتر را به دست خواهد آورد، نه افغانستان، زیرا در اکثر موارد ایران در تولید امتعه و خدمات در مقایسه با افغانستان از مزیت نسبی برخوردار است. نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، به این باور است که در شرایط فعلی افغانستان در حد نیست تا کالاهای داخلیش را به ایران صادر کند.
خب با تاسف در شرایط فعلی من زیاد فکر نکنم که ما چیزی را که شما تصور میکنین برای صادر کردن داشته باشیم. اگر قالین افغانی سیدن هم قالین داره و اگر ما میوه خشک است، ایران هم تقریبا در همین موقعیت قرار داره. یعنی ما از لحاظ فرهنگی و از لحاظ تولید مواد غذایی در یک موقعیت و از لحاظ صنعتی در یک موقعیت قرار داریم که ایران معادل ما تولید میکنه و با کیفیت بالاتر تولید میکنه.
اما آقای میلانی تاکید میکند که افزایش تجارت به نفع هر دو کشور افغانستان و ایران خواهد بود.
ببینید، هر موقع شما حجم تجارت رو زیاد میکنید به نفع هر دو کشوره و تو هر رابطه اقتصادی هم اون کشوری که اقتصادش بزرگتره، اقتصاد قوی تر داره، مسلما منفعت بیشتری میاره.
مهمتر از همه به باور آقای میلانی، در صورت لغو تعزیرات اقتصادی ایران، کار ساختار بندر چابهار پیش خواهد رفت و در نهایت اتکای افغانستان و پاکستان در قسمت رسیدن به ابهار به پایان خواهد رسید. سید مسعود، استاد 15 اقتصاد پانتون کابل، نیز میگوید که در صورت عملی شدن توافق برنامه هسته‌ای ایران، نه تنها به نفع تهران و کابل است، بلکه منافع منطقه را نیز تامین خواهد کرد.
و در پالش هم مسئله تجارت و دوران تجارتی اضافه خواهد شد و مسئله صورت ها و کپاسیتی بیلدینگ یا ظرفیت سازی در اینجا مطرح خواهد شد. ایرانی ها تا اندازه میتونن در این حالت در تکنولوژی ارزانه که دارن و تکنولوژی که مناسب با افغانستان است میتونه که افغان ها رو بسیار بسیار کمک کنه. آمریکایی ها چنین چیز خواهد بود و انرژی کلان افغانستان و آمریکایی ها در افغانستان به منظور دفع مداخلات ایران صورت نخواهد گرفت، بلکه به منظور رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان که پروژه های را به سر دست بگیرند به وجود خواهد آمد.
ولی این کارشناس اقتصاد به این باور است که قدرت های اقتصادی به مثابه آتش است و هشدار می دهد که با آتش بیش از حد نباید نزدیک شد.
ما فاقد یک استراتژی هستیم، چون فاقد یک استراتژی هستیم نمیتونیم که تا دایره پالیسی هم در حقیقت به صورت تکمیل ارائه بکنیم و پلانای تطبیقی خود هم به وجود بریم، به خاطر اینکه تا که استراتژی به وجود نمیاد چگونه پلانای تطبیقی ملی به وجود میاد.
ولی آیا حکومت وحدت ملی توانایی مدیریت درست را با قدرت های منطقه ای از جمله ایران دارد؟ به باور آقای مسعود، چون افغانستان استراتژی ملی اقتصادی ندارد، قادر نخواهد شد تا از وضعیت پیش آمده نفع لازم را به دست بیاورد. این کارشناسان استدلال میکنند که با عملی شدن این توافق، کالاهای ایرانی بدون فشار سیاسی آمریکا به افغانستان افزایش خواهد یافت. اما به دلیل وضعیت جنگی و نبود استراتژی اقتصادی، افغانستان از این معامله منفعت لازم را به دست نخواهد آورد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه ای ساعت. فقط چند روز قبل از نشر گزارش سالانه ایالات متحده پیرامون قاچاق انسان در سراسر جهان، مقامات تایلندی 72 مظنون را که از قبل در بازداشت بودند مجرم اعلام کرد. این در حالی است که حکم دستگیری برای 45 مظنون دیگر نیز صادر شده است. استیو هارمن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
مقامات در تایلند این اقدام را بزرگترین سرکوبی قاچاقبران انسان در تاریخ آن کشور عنوان کردند. 15 چهره برجسته و ارشد تایلندی به شمول یک جنرال اردو از ماه می به این سو در این ارتباط دستگیر شدند. متیو سمیت، رئیس نهاد حقوق فوردیفای مستقر در ایالات متحده و جنوب شرق آسیا، از این اقدام تایلند استقبال کرده می گوید:
What we've seen in the past is a number of people getting charged with abuses related to trafficking and then never.
آنچه را ما در گذشته شاهد آن بودیم این است که تعداد زیادی به اتهام قاچاق انسان دستگیر می شوند، اما هیچگاه مجرم شناخته نشدند. بنابراین فکر می کنم در حال حاضر توجه قابل ملاحظه در روند قانونی در تایلند مشاهده می شود که آیا در آن کشور پیگرد قانونی عملی می شود یا خیر. تایلند زمان اقدامات سختگیرانه را علیه شبکه های قاچاقبران انسان آغاز کرد که بیشتر از ده ها جسد در نزدیک جنگلات سرحدی تایلند و مالزیا در قبرها کشف شد. با مسعودی کمپ‌های موقتی که در آن بیشتر مسلمانان روهینگیا از میانمار و بنگلادش به قصد مالزیا پناه می‌بردند، قاچاقبران را مجبور ساخت که آنان قایق‌های کنه با هزاران پناهجو را در دریا رها کنند به عوض اینکه آنان را به سواحل انتقال دهند. به تعقیب حکم محکمه، مقامات در لوی سارنوالیان کشور می‌گویند که آنان به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا فراتر از قانون بروند. اما فعالین حقوقی چون میتیو سمت هنوز هم در این مورد شک و تردید دارد.
Do have some concerns that some of the senior leaders of these transnational networks are still
او میگوید ما در مورد این که شماره از رهبران ارشد این شبکه‌های فراملیتی هنوز هم آزادانه فعالیت دارند نگران هستیم و از این رو برای ریشه‌کن کردن این شبکه‌ها همکاری‌های بین‌المللی در کار است. ایالات متحده آمریکا یک سال قبل تایلند را در رده پایین کشورهای قرار داد که در آن قاچاق انسان جدی گرفته نمی شود، اما تعزیرات را علیه آن کشور شاهی که از 14 ماه به این سو تحت حکومت نظامی قرار دارد وضع نکرد. قرار است که گزارش سال 2014 وزارت خارجه ایالات متحده مبنی بر قاچاق انسان در روز دوشنبه در سراسر جهان به نشر برسد.
ایا بیه دو چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگه ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو امچی خواهم از که کشان دیگه ایا بیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو امچی خواهم از که کشان دیگر ایا بیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها
فشرده اخبار. مسئولین امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که در جریان حملات هوایی صبح روز جمعه در ولسوالی المار آن ولایت بر یک مرکز گروه طالبان 8 تن از سران ارشد آن گروه به شمول 3 ولسوال و یک والی نامنهاد طالبان در فاریاب کشته شدند. در این رویداد به گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین 11 تن مجروح شده است. درگیری روز جمعه در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان منجر به کشته شدن 3 طالب و بازداشت یک قماندان طالبان به نام زبی ارگو گردید. آمد سیفی عامر اپراسیون کندک دوم اردوی ملی در ولسوالی وردوش برای رادیو آشنا گفت که حمله طالبان عقب زده شده و برنامه ها برای راه اندازی عملیات گسترده تصفیهوی در ولسوالی های آن ولایت که با تهدید بلند قرار دارد روی دست می باشد. یک قماندان ارشد القاعده در حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. وزارت دفاع آمریکا امروز جمعه طی یک اعلامیه گفت که ابو خلیل السودانی رهبر گروه عملیات انتحاری و انفجاری به تاریخ 11 جولای در حمله هوایی نیروهای آمریکا در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شد. و ترکیه میگوید برای اولین بار حملات هوایی را علیه مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار.